أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. تا جایی که می شود باید ایستاده خوند و اون شرایط رو رعایت کرد. از اونجا که نمی شود دیگه اون شرایط لازم نیست که رعایت بشه و باید اصل ایستادن رعایت بکنه، اگر اصل ایستادن برای ضرر یا حرج نداره. اما اونجایی که دیگه خود ایستادن برایش حرجیه، خیلی سخته یا برایش ضرر داره، اصلا بیسته ولو به کمک چیزی یا کسی. در این صورت وظیفش نشستنه، باید بنشینه. خب حالا که نشست، باز حالت انتصاب رو رعایت کنه، یعنی خمیده ننشینه. احتیاط اینه که در این حالت تکیه هم نده. اما اگر تکیه نده براش باز حرجی میشه، از اونجایی که حرجی هست تکیه بده، تا قبل از او تکیه نده. اگر نشستن هم برای او ضرر داشت، حرج داشت، سخت بود، هر کدوم از اینها بود، در این صورت وظیفهش تبدیل میشه به نماز خوابیده. اما در خوابیده وظیفه چجوریه؟ سه جور یا چهار جور ما خوابیدن داریم که اینا باید ترتیبش رعایت بشه. انشاءالله گرفتار بستر بیماری هیچ یک از شما نشوید و هیچ یک از عزیزان شما مبتلا نشن. ولی چون خود من در اثر کمر درد مبتلا بودم و پزشک به من گفت حق ایستادن نداری، استراحت مطلق باید بکنی، ما حرف خدا را اگه خوب گوش نکنیم، حرف پزشکا رو سعی میکنیم خوب گوش کنیم، و هر صورت یه جوری گوش کردیم که بعدن اون پزشک هر کسی که ما رو میشناخت و بهش مراجعه کرده بود در مورد کمر درد گفت تو اگه مثل فائق حرف منو گوش میکنی خوب میشه، اگه نبخواد خودت اجتهاد کنی خوب نمیشه. من حرف اون پزشک رو خوب گوش کردم، با اینکه به من گفت که شما همچین تو مرز عمل جراحی قرار داری، بخوای گوش نکنی باید بری زیر تیغ جراحی. من خوب گوش کردم، بهم گفت شما استراحت مطلق باید داشته باشی. گفتم چشم. حالا منی که وزیر گفت حتی نشستم نباید بنشینی، اما خوابیده مطلق، من که میخوام بخوابم چجوری بخوابم؟ اونجا من به خانواده گفتم که دوشک من رو و اون تخت رو روبه، یعنی عمود بر قبله بندازه. اگه الان اینجا قبله مثلا به زاویه 45 درجه توی این حسینیه هست، درست عمود بر او بیندازه. این کار که انجام شد، من به هنگام نماز باید چه میکردم؟ حتی یه مدتی من وضو رو خوابیده میگرفتم، اما حالتی که خوابیده بودم وضو رو خوابیده میگرفتم، چون گفته بود مطلقا استراحت باید بکنی. خب من تو اون حالتی که باید خوابیده میخوندم، وظیفم این بود که الان عرض میکنم، باید به طرف دست راستم میخوابیدم در حالی که صورت و سینه و شکم رو به قبله باشه. پاها مهم نیست، پا رو میشد یه مقداری جمع بکنیم یا صاف باشه، اونش مهم نیست، مهم صورت و سینه و شکمه که عمود بر قبله باشه، به همون هیئتی که من و شما رو بناس یه جا بخوابونن تنهایی، توجه کردین؟ همون جوری که بناس ما رو بخوابونن، اینجوری بناس در وقتی که وظیفه‌مون نماز خوابیده میشه، همونجور باید خودمون بخوابیم. و اون در اون حالت من باید نماز بخونم. خب حالا اگر یه جوری بود که من به دست راست نمیشد بخوابم، فرض کنید که طرف راست بدن من یه زخمایی داشت که اصلا نمیشد روش بخوابم، باید همین حالت به صورت دست چپ میشد، یعنی باز رخت خواب عمود بر قبله بود و سر من اون طرف بود، سر اون صورت و سینه و شکم رو به قبله، ولی به دست چپ میخوابم. اگر این حالتم ممکن نبود، فرض کنید که به دو طرف اصلا من نمیتونستم بغلتم و برام ممکن بود که تاغباز بخوابم، اگر این حالت بود، یعنی اینا همش ترتیب داره ها، دست راست اول، دست چپ دوم، بعد از او تاغباز، ولی دیگه حالا کف پا رو به قبله. اون وقتی که به حال احتضار میفتیم، اگر خودمون حواسمون هست که پامون بکشیم رو به قبله، اگر نه وظیفه دیگرانه که ما رو به سمت قبله بچرخونن، یعنی کف پامون رو به قبله بگذارن و پشتمون رو ما رو به پشت بخوابونن. این میشه حالت احتضار. وظیفه ما در رتبه سوم میشود خوابیدن به پشت و کف پا رو به قبله. اگر این سومی هم نشد هر جوری که شد دیگه قبله مهم نیست. ممکنه کسی اینا که بیچاره ها میسوزن مثلا گاهی پشتشون هم سوختگی داره نمیتونن به پشت بخوابن، دست راست هم نمیشه دست چپ هم نمیشه، اینا حالا به شکل عرض به حضورتون که ممکن روی شکم بخوابن دمر بخوابن اینجوری بخوابن، یا اینکه توی بیمارستان ها اتاقهای سی سی او اتاقهای آی سی او یا حتی اتاقهای معمولی اشخاص وظیفهشون نماز خوابیده است ولی تخت رو نمیشه جا به جا کنن یا پرستار رو نمی کنن، خود بیمارم نمیتونه این کار رو انجام بده. اینجا یه قبله ساقته، نوع خوابیدن هم دیگه مهم نیست. شخص البته اگر ببخشید قبله رو نمیتونه رعایت کنه قبله رو رعایت نکنه، ولی باز دست راست دست راست و دست چپ رو و به پشت خوابیدن رو رعایت بکنه. ممکنه شما سوال کنید چجوری در حالت خوابیده ما نماز بخونیم، رکوع سجودمون چجوری باشه؟ اگر به همون شکلی باشه که بنده مبتلا بودم که باید مطلقا استراحت میکردم، تو اونجا خب در حالت خوابیده تکبیرت الاحرام میگم، بعد حمد سوره هم که تمام شد سر در حالی که در هم به همون شکل هست سر رو بیه مقدار کمی به نیت رکوع خم میکنه شخص، ما خم کردن او به نیت رکوع میشه رکوعش، ذکر رکوع رو میگه، بعد سر رو آرام میاره عقب به نیت برخواستن از رکوع. حالا این بار یه حرکت دیگری به سر میده، احتیاط اینه که یه مقدار بیشتر خم کنه به نیت سجده. گذاشتن مهر به پیشانی در این حالت واجب نیست، البته کسی بخواد این کار رو بکنه اشکالی نداره ولی واجب نیست. اگر میتواند بگذاره بهتره ولی واجب نیست. به هر صورت باز ذکر رو سجده رو در این حالت میگوید و سر رو باز بر میگردونه به عقب به نیت سر برداشتن از سجده و مجددن سر رو خم میکنه ذکر سجده رو میگه، مجدد سر رو بر میگردونه رکعت دوم میخونه. قنوت هم میتونه بخونه میتونه نخونه، تشهد هم بعد از اینکه سجده دوم رکعت دوم تمام شد میخواند، سلام هم به دنبال او میدهد. این نماز بعدن هم قضا نداره. من یادم نمیاد نمازایی که تو اون حالت خوندم بعدن قضا کرده باشم، نه، برای من همون نمازایی واجب بوده همون هم اسقاط تکلیف کرده، خدا در اون حال از من اون نمازو بخواد دیگه من بعدش لازم نیست که نماز رو قضا کنم. این وظیفه من در حالتی که خوابیدم. البته در فرض نشستن گاهی یه نکته پیش میاد که دیگه امشب به دلیل طولانی شدن مسئله امشب عرض نمی کنم، فردا شب به عرض میرسونم انشاءالله. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب آیاتی که امشب از سوره مبارکه هجر تلاوت کردیم مبنای عرایض امشب ماست، البته تمام این آیات رو نمیتوانیم ما اینجا حتی به ترجمه مختصرش برسیم، اما در آیات قرآن که از جمله یک نمونه از او رو امشب تلاوت کردیم. بحث از این است که خدای متعال می‌فرماید که ما در آسمان‌ها یه بروجی قرار دادیم، برج‌هایی قرار دادیم که اینها هم برای نگاه کنندگان خیلی زیبا شدند برای اونها، و اونها را از هر شیطان رانده شده حفظ کردیم. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر اون شیطان رجیمی که استراق سم میکنه، یعنی دزدکی میاد گوش میکنه. فاتبعه شهاب مبین، یه شهابی که خیلی آشکاره او رو تعقیب میکنه. این از جمله چیزاییه که مفسرین توش گیر کردن که یعنی چی. شبیه این مسئله در چند جای دیگر قرآن هست، از جمله در سوره مبارکه ملک: ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ما آسمان ها رو به چراغ های زینت دادیم، و جعلناها رجوما للشياطين. بحث رجم شیطان و عرض به حضورتون که تعقیب شیطان و شیاطین مطرحه، تو آیات دیگر قرآن هم هست. این مطلب بد نیست بدونیم که روایات ما اینجا توضیح دادند آیات قرآن رو، و او اینه که تا قبل از بعثت نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جنیان که موجوداتی هستند نظیر ما انسانها مکلف، ولی قدرت ادراک اونها بسیار بیشتر از ماست، موجوداتی لطیفتر از ما هستند و به خاطر لطافت یه چیزهای خیلی بیشتری رو درک میکنن، عمرشون هم ظاهرا طولانی تره، مکلف هم هستند، یه جنس مسلمان دارن، مسلم دارند، غیر مسلم دارند، مؤمن دارند، غیر مؤمن دارند. تو خیالات ندید ها، فکر کنین که نمیدونم خونه مایس تق و توقی میاد حتما جن داره نداره، من به اونا کاری ندارم. یعنی بحث جن یه بحث واقعیه، این که حالا کجا هست نیست ایناشو من دیگه وارد نیستم. شنیدم این رو که اگه کسی دارای بعضی قدرت ها بشه و سر به سر جنیا بذاره، اگر خلاص دارای قدرت خاصی نبود، در یه رتبه نباشه، جنیا بعدن باید زورآزمایی میکنن، تو این زورآزمایی هم اینه که میبازه. اینو ما شنیدیم، جزو مسموعات منه و یه نمونه هایی هم توی زندگی بهش برخوردیم، اما این چقدر مستند به آیات و روایات من بلد نیستم. این ظاهرا یه رشته خاصی برای خودش داره، کیم تو این رشته وارد هست نمیدونم. میدونستم و میشناختم آدمایی که تو این زمینه‌های قدرتایی داشتن، ولی همه اونو که میشناختم مردن، هیچ کدومشون زنده نیستن. نمیگم الان کسی نیست، من نمیشناسم، لذا خانم‌ها به خصوص تو این زمینه خیلی علاقمندن که مطلب رو پیگیری کنن، از امشب یا فردا نیان در اتاق ما بپرسن که آقا چجوری شد نشد، جن داره خونمون نداره، دخترمون نمیدونم بختشو بستن نبستن. من اینا رو هیچ وارد نیستم و دخالتم تا به حال یادم نمیاد کرده باشم در این زمینه، چون وارد نیستم. این یه رشته ایست که یه افرادی توش بودن، اما الان کیه چی نیست اینشون نمیدم. هر کیم سراغ داشتم همشون تتوهایشون که بودن سالها هم هستن که فوت کردن. اما جنیان بر صورت موجوداتی هستن که الان هستن، خیلی از جاها حاضرند و جن مؤمن داریم، جن غیر مؤمن داریم و خودشون یه عالم عجیب غریبی دارن برای خودشون. یه چیزای زیادی از اونها تو روایات و آیات هست. از جمله چیزهایی که هست در مورد اونها اینه که اینا راه داشتن به جایی که تو روایات اسمش رو گذاشتن آسمان اول، سماء اول، هفت آسمان. این هفت آسمان کجا هم هست نمیدونم، از چیزاییست که من بلد نیستم. در آسمان اول یه سری اخباری رد و بدل میشه، گفته میشه نسبت به آینده که در آینده چه اتفاقی میفته. جنیا راه داشتن به اون عالم و میشنیدند. یه عده‌ای از انسان‌ها با اون جنیا ارتباط می‌گرفتند، یه ریاضت‌های گویا اشخاص بکشند و این ارتباطشون برقرار میشه. اینا با ارتباط با اونها میومدن و چون یه امریست که مردم خیلی مشتاقن برای این موارد، واسه مردم میگفتن که در آینده چه اتفاقی میفته، که این افرادی که مرتبط بودن با جنیانو میگفتن کاهن، توجه کنید، و این رشته رو میگفتن کهانت. یکی از آثار بعثت نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این است که این بوده که جنیان دیگه ممنوع شدند از ورود به اون عالم، اینا نمیتونن وارد بشن. ولی جنیان میتونن تا نزدیک اونجا برن، وارد نمیتونن میشن ولی نزدیک اونجا میرن و گوش میکنن، میشنوند اخبار اونجا رو. وقتی میرن اینا اونجا گوش کنند، شهابی، یعنی یه حالا چیزهایی که تو آسمان، ما تو فارسی چی میگیم معادلش، بله حالا شهابسنگ که خود شهابه، برصد همون که میدونید، اینا هستن که شیطانها رو تعقیب میکنن، نه این شهابسنگا، بلکه تو روایات هست که اون کسانی که اینا رو دور میکنن و اون شهابی که اینها رو رد میکنه نمیذاره اونا بشنوند، اونا ائمه علیهم السلام، امامان ما، یکی از کاراشون اینه که اینو دور میکنن. منتها تو این فاصله ای که نمیخوان اونا رو تعقیب کنن، گاهی چند جمله ای، چند کلمه ای به گوش این جنه میرسه. گاهی این چند کلمه کامله، گاهی کامل نیست. الان یه عده ای با جنیا ارتباط میگیرن و میگن در آینده چیه، یا مثلا بعضی از اخبار غیبی رو بیان میکنن. یکی از محرمات بعد از اسلام رجوع به کاهنه، یعنی خود این که آدمایی که با جنیا در ارتباطن و در اثر ارتباط با جن از امور غیبی، از امور عرض به حضورتون نامحسوس خبر میدن. مثلا فلانجا دزدی شده، الان مثلا کجاست اون جنس، یا کی دزدیده، یا در آینده چه اتفاقی میفته، یه مقداریشو میشنون اینا. ممکنه کامل باشه، ممکنه کامل نباشه، ولی به هر صورت رجوع به اینها یکی از محرمات در فقه شمرده شده و نباید به این افراد مراجعه کرد و اونها رو تصدیق کرد. اگر کارمون گیره تو امور زندگی، دست به دامن خود خدا و شافعان در درگاه او بشیم، اگر مصلحت ما باشه به ما خواهند داد. از طریق حرام اقدام برای رسیدن به مقصودمون بکنیم شامل این جمله حضرت سید الشهدا علیه السلام میشیم که فرمون من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. کسی که دنبال مقصود خودش میگرده ولی راه حرام رو طی میکنه برای رسیدن به مقصود خودش، سرانجام اونی که دوست داره به دست بیاره او رو زودتر از دست میده و بیشتر از دست میده، و اونی که میخواد ازش فرار کنه و بهش نرسه اتفاقا به خاطر این که از طریق معصیت حرکت کرده اتفاقا سرعت بیشتری و با شتاب بالاتری بهش میرسه. این قاعده کلیه. با رعایت ضوابط الهی تو همه زندگی سرانجام مجموع زندگی قاعدش بهتر می نشینه روی خلاص زمین و بهتر حرکت میکنه. ممکنه من خیلی بیشتر از اینا توقع داشته باشم، اما اگه یک جا معصیت خدا بخوام بکنم برای اینکه دنیام بهتر بشه، من قاعده یه مسئله رو میریزم به هم، سرانجام یه چیز قناسی در میاد. مثلا فرض کنید من دزدی میکنم برای اینکه بالاخره یه وضعیت من یه تکونی بخوره، ربا میگیرم، ربا میدم برای اینکه بالاخره نمیشه که آخه با این شرایط این وضعیتم خیلی سخته. من این کارو میکنم برای چی؟ نه به خاطر اینکه فقط این پولا رو به دست بیارم، فکر میکنم تو مجموعه زندگی من وقتی این مورد وارد میشه مجموعش بهتر میشه. حالا یه قسمتش ممکنه بهتر بشه، یعنی من دیشب مثلا نون خالی خوردم، اما امشب که رفتم و پول ربا قرض کردم ممکنه کنارش نون، کنار نون پنیرم بذارم، نون و پنیر بخورم. اما مقصود من اینه که زندگی بقیهش رو برا باشه. حالا با این پنیر حرامی که مثلا به خاطر اون ربا اومده توی بساط من، خدا یه جای دیگه ای از کار منو شل میکنه، یه جای دیگه شو به هم میزنه. فردا من میبینم مثل این که این بچه من درست رو قاعده حرکت نمیکنه. درسته، هرچی فکر میکنم میاد میگه حاج آقا نمیدارم چرا این بچه من هرچی باش خوب رفتار میکنم، هرچی باش نرم گفتگو میکنم ولی نماز نمیخونه. بله نماز نمیخونه. گاهی اینجوری میشه. یا از اون طرف میگه مثلا این بچه من بسیار بد اخلاقه، یا زن من چنینه. چند روز پیش من خدایی مردی بودم اومده برای بار اولم دیدمش، دم دستشو بسته توی خونه، خلاصه کتکی زدن جوری که دستش آسیب دیده بود. دقت کردی؟ دستش آسیب دیده بود. خب یه همچین زندگی کوفتش میشه دیگه. منده خدا یه پول حرام میره وارد میکنه، فکر میکنه این فقط یه جاشو درست میکنه، بقیه هم که دیگه درست هست همین جوریه، ولی این که میاد مجموعهشو میریزه به هم، مجموعهشو میریزه به هم. لذا حتی به دید دنیوی، حتی به دید دنیوی اگر ما رعایت کنیم ضوابط شرعی را، در مجموع دنیای بهتری داریم. در مجموع عرض میکنم، یعنی ممکنه نان خشک بخورم ولی این نان خشک بهتر به کام من مزه میده تا برم جوجه کباب بخورم که الان لذتشو میبرم، اما یه جایی چنان پس میدم که خودم حالی نمیشه. چجوریه؟ گاهی خدا به فرد میفهماند که کجا تو خطا کردی که الان داری اثرش رو میبینی. گاهی هم انقدر شلوغ فلوغ به فرد نمیفهمونن، ولی اجمالا میبینه اصلا زندگیش رو قاعده نیست. خلاصه به قول قدیمی ها مثل بند تومون کوتاست، این ورشو میکشه اون ور در میره، اون ورو میکشه این ور در میره، به هم نمیرسه سر و تش و نمیدونه کجاست. خیلی از مردم هستن که اینجوری زندگی میکنن، اما اونی که خودشو تو دایره دستور خدا و اوامر خدا محدود میکنه، میگه این خدا ما رو آفریده در مجموع به ما یه چیزایی رو گفته که به نفع ماست، دنیا و آخرت. اگر اینجوری باشه من بهتره با این قاعده حرکت کنم. البته چون بنا نیست تو دنیا که رفاه کامل باشه، بنا نیست تو دنیا بالاخره افراد یه سهمی از سختی رو ببرن. چون این چنینه و این سهم از سختی هم مختلفه، یعنی اینجوری نیست که برای همه یکسان باشه، برای بعضی خدا تقدیر کرده سختی بیشتر را، برای بعضی تقدیر کرده سختی کمتر را. اگه میخوای کم بشه باید دست به دامن خودش بشه، باید بری سراغ او. خلاصه از بالا باید کار درست شه، این پای ما اینا خبری نیست، ما داریم شیپور از سر گوشادش فوت میکنیم، درسته؟ لذا هیچ خبری نمیشه الان که شکم اون رودامون باد بکنه و اذیت میشیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. هی فکر میکنیم کم فوت کردیم، یه بار دیگه فوت میکنیم، بابا جاش عوضیه، باید بری از اون بر فوت کنی. ما اشتباهی اصلا اصل کار رو شروع کردیم. خدا همین آیات امشب بود، بحث بهشت که بود تو این آیات، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، متقین در بهشت ها و در باغ ها هستن و چشمه های خیلی زیبا. بهشون میگم وارد بشین دیگه اینجا امنیت، هیچ نگرانی نیست، ولی بیمم چطور میشه اگه فردا چطورک بشه، اصلا هیچ نوع نگرانی دیگه نیست. شما تو دنیا هیچ ملتی و هیچ فردی که نگران نباشه پیدا نمی کنی. دروغ میگن، میگن اروپایی ها نگران نیستن، اونا یه نگرانی هایی دارن منطقه، چون بلدن و یه برنامه هایی شده که اینا رو در غفلت میبرن، اونا از این نگرانی ها غافل میشن. تا برگه یه خورده جامعشون تکون بخوره بسیار مضطرب میشن. دنیا توش امنیت و معنا وجود نداره. بیمه هم همه کشکه، ولی توی کشوری بود بیمه هاش اعلام ورشکستگی کردن، یعنی همونی که بنا بود مردم رو ورشکستگی کنه، یا حادثه شد بیمه گفت من دیگه نمیتونم. ولی یعنی اتفاقی است که ممکنه با یک دو تا تبصره قانون اینور و اونور مثل همین بیمه های خودمون میمونه دیگه، ولی شما و یه آقایی میگفت ما به موقعش که میشه یفیم یه کلمه از یه بند رو ما غافل بودیم، رو همون بیمه شامل ما نمیشه، همیشه فقط بیمه پول میگیره، اما هیچ وقت ما بیمه استفاده نمی کنیم. این نگرانی ها همچنان ادامه داره، ولی بهشت این خبران نیست. بعد خدا میفرماید که یه آیه رو من رها میکنم، آیه بعد رو میخونم، لا یمسهم فیها نصبون و ما هم منها به مخرجین. اصلا تو بهشت هیچ نوع زحمتی وجود نداره، هیچ، تنبل خونه محضه، روز تنبل خونه، اصلا شما هیچ گونه حتی کوچکترین زحمتی توی هیچ چیش نیست. امام علیه السلام فرمود توی بهشت حتی افراد میخورن، اونم خوردن حسابی، اونم خوردنی همیشه با اشتها، نه اینکه بخورن روی سیری که مزه نده بهشون، میخورن ولی به قول قدیمی ها بدل ما یتحلل نداره، یعنی خلاصه بهشت همه چی داره الا دستشویی. به امام علیه السلام عرض کرد آخوین چجوری میشه آخوینه که میخورن یعنی چه؟ حضرت فرمون مگه بچه تو شکم مادر چجوریه؟ بله میخوره؟ اگه البته بعضی بچه ها که دیر میشه همونجا بعضی کارا انجام میدن لذا توتر بچه رو میکشن بیرون از شکم مادر، ولی اگه اونجا مدفوع نمیکنه خب همش جذب میشه، تمام چیزای بهش همش جذب میشه، حتی مشکلات اونطوری هم نداره که شخص نگران میشه که بعد چه اتفاقی ممکنه بیفته. اونجا لایم از سهم فیها نصبه، ولی کلن دنیا جاییه که دارم بالبلاء محفوفه، اصلا هر ولیش بری یه گرفتاریه. البته گرفتاری برای بعضی ها تقدیر اینه که بیشتر باشه، برای بعضی اینه که کمتر باشه. بخوای کم بشه راهش این نیست که از طریق حرام پیگیری کنی، راهش اینه که دست به دامن خدا بشی، از خدا بخوای، اونم نه طلب کارانه که میگی یالا کم کن وگرنه نه من نه تو، این از اون حماقت هاست. باید در رتبه گدایی بگی خدای کم کن کم کن کم کن، کما اینکه تو روایات ما هست که شیعیان ما اگر دعا نکنند نسبت به دفع بلا، اصلا خدا برای شیعه علی ابن ابی طالب تقدیر بلا کرده. توجه کردیم؟ فرمود بلا نسبت به دوستان امیرالمومنین از سیلی که تو دره از بالا میاد به پایین سرعتش بیشتره، مگر اینکه دعا کنه، مگر اینکه صدقه بده، مگر اینکه کار خیر بکنه، این چیزا جلوی اون سیل رو میگیره. و یکی از چیزایی که صد شکنه، یعنی از اون بالا که داره میاد پایین هر چی هم بخواد جلوشو بگیره اینا نمیذاره و اون بلا بدتر به سر آدم میاد، خود گناهه. لذا رجوع به این و اون و این سر کتاب با میکنه، اون نمیدونم چیکا میکنه، اون جن میگیره، اون نمیدونم سحر باطل میکنه، کارا رشتش دست خداست. اگه این دختر خانم ازدواج نمیکنه، نکرده، خواستگار نداره یا خواستگار داره به هم میخوره، این من خودم بلد نیستم، ولی میدونم که به هر صورت توسلات به ائمه خدا علیهم السلام و دعا تو این زمینه تأثیرات جدی بی عارضه داره. اونایی که از راه دیگه میرند که حرام ممکنه توش باشه، اونا معلوم نیست که سرانجام کارشون به کجا میرسه. خب آیات دیگرم میخواستم یه عرایزی عرض کنم که دیگه وقت ما گذشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در شهر کوفه رمضان سال 40 هجری بود که آخرین خطبات امیرالمومنین علیه السلام رو روزهای قبل از 19 ماه مردم کوفه از فراز منبر از دهان مبارک امیرالمومنین علیه السلام شنیدند و بزرگترها هنوز تو گوششون بود تون صدای امیرالمومنین علیه السلام، ولی از 19 ماه رمضان به بعد دیگه این صدا رو کسی در شهر کوفه نشنید تا 21 سال بعد 12 محرم که بعضی دیدن که صدایی شبیه صدای امیرالمؤمنین علیه السلام به گوششون میرسه، نگاه کنند ببینن یه بانوی بزرگواری سر از محمل بیرون آورده و داره با مردم کوفه گفتگو میکنه. یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر والمکر، ای کوفیان، ای مکاران، ای دغلکاران، ای نیرنگ بازان، ای هیلگران، اتبکون، شما دارید گریه میکنین. فلا رقعت الدمعه ولا سکنت الزفره، هرگز اشک چشم شما خشک مباد، هرگز این ناله های شما و این گریه های شما از بین نرود. اتدرون ایک ابدا من رسول الله فرجتم، آیا می دانید چه جگری از رسول خدا رو پاره پاره کردید؟ و ایدا من له سفکتم، می دانید چه خونی از رسول خدا رو به روی زمین ریختید؟ و ای حریمت الله حتکتم، آیا می دونید چه حرمتی از رسول خدا رو شکستید؟ و ای کریمت الله ابرزتم، آیا می دونید چه دختران پرده نشینی از رسول خدا که هرگز نامحرم اونها رو ندیده بود، شما اونها رو سوار بر شتران بی جهاز و بی محمل کنید، اونها رو بر سر کوی بازار در برابر دگاه نامحرمان قرار بدید؟ حضرت اینها رو بیان می فرمود. بعضی گفتن ناگهان اینجا لحن زینب کبرا عوض شد، به جای این که با کوفیان سخن بگوید، دیدن دفعه بیا یک نقطه دیگری سخن میگه. نگاه کنن دیدن سر بریده برادرش روی نه، خطاب کرد یا هلالا لما ازدتم کمالا قاله خصفو و عبدا غروب. ای هلال یک شبه زینب، چه دیر طلوع زود غروب کردی؟ ما توهم تو یا شقیق فعادی کال هذاب قدر فکتوبا. برادر هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روز بیاد سر تو بر سر نیزه باشد و من محمل نشین بشم. فاطمه صغیر تکلمها کاد قلبها ان یذوبا. برادرم اگر با من سخن نمی گویی نگو، اما این دختر کوچکه داره خیره خیره به تو نگاه میکنه. چند کلمه با او سخن بگو در قلب شام. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات ماند.